ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم با همکار تخنیکی میر احمد صافی. در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که نشست ویژه کشورهای همکاری درباره صلح افغانستان با مقامات افغان و نمایندگان طالبان امروز در دوحه آغاز می شود. در آن رئیس شورای عالی مصالحه ملی هم اشتراک دارد. یک تحلیلگر می گوید
این وضعیت نشان می دهد که کرام تصمیمی در پشت پرده ها هست که باید او را بیارن جنبه عملی بتن.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان، افزایش موارد نوع دلتای ویروس کرونا در امریکا، نگاه به بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل، و در نیمه دوم ساعت 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی نشر می شود.
برخورد با اسیرا در جنگ یا برخورد با خانم ها، ریشه پیدا، اطفال، حتی حیوانات و نباتات، این در متون دینی واضح است.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان برای مذاکرات با طالبان امروز به قطر میرسد. یک مقام جرمنی گفته که تلاش‌ها برای انتقال مسئول همکاران افغان نیروهای جرمنی به آن کشور تشدید خواهد یافت. و یک ایرانی متهم به سهمگیری در کشتار هزاران زندانی امروز در محکمه سویدن حضور می‌یابد. سلام، خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان امروز برای مذاکرات با طالبان به قطر می رسد. وزارت خارجه ایالات متحده دیروز گفت که خلیلزاد بر طالبان فشار وارد خواهد کرد تا حمله هایشان را متوقف و در مورد یک جورآمد سیاسی گفتگو کنند. قرار است که در نشست سه روزه‌ای که امروز در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز می شود، هیئت طالبان، نمایندگان حکومت افغانستان و کشورهای حامی روند صلح افغانستان اشتراک کنند. این در حالی است که طالبان در کمتر از یک هفته کنترل شهرهای زرنج، شبرغان، سرپل، طالقان، ایبک و بخشای زیادی از شهر استراتژیک کندوز را در دست گرفتند. مقامات ولایت میدان وردک می گویند که در حمله های راکتی جنگجویان طالبان بر میدان شهر مرکز این ولایت به غیر نظامیان تلفات رسیده. حاجی محمد هوفیانی، سخنگوی قماندانی امنیه میدان وردک، به رادیو آزادی بیشتر گفته است.
طالبان مسلح نا وقت دیروز دو راکت بر میدان شهر شلیک کردند که به جاده عمومی در نزدیکی مقام ولایت اصابت کرد. 5 فرد ملکی شهید و 7 تن دیگر زخمی شدند.
طالبان تاکنون در این مورد چیز نگفتند. سازمان ملل متحد حدود 2 هفته پیش گفت که تقریبا بیش از 1600 غیر نظامی بین ماهای جنوری و جون امسال در افغانستان کشته شدند. این سازمان طالبان را مسئول 39% تلفات نیروهای افغان و طرفدارانشان را مسئول 25% تلفات خوانده. اولاف شولتز، وزیر مالیه جرمنی، گفته که تلاش‌ها برای انتقال مسئول افغانان به جرمنی تشدید خواهد یافت که با اردوی آن کشور در افغانستان کار کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، شولتز افزوده که آنان مسئول کارمندان محلیشان در افغانستان هستند، کسانی که با گفته‌اش حمایتشان کردند. گزارش شده که دست کم 1000 تن از افغانانی که از نیروهای جرمنی در افغانستان حمایت کردند هنوز از کشورشان بیرون نشدند. از سال 2013 به این سو جرمنی به دلیل تهدیدهای امنیتی نزدیک 800 کارمند افغانش و حدود 2500 عضو خانواده های آنان را پذیرفته است. کمیته حفاظت از ژورنالیستان گفته است که مقامات افغان باید فوراً در مورد قتل طوفان عمری رئیس رادیو پکتیا غگ به گونه همه‌جانبه تحقیق کنند. این کمیته دیروز با پخش اعلامیه گفت که مقامات در مورد رهایی مسئول نعمت الله همت نیز اطمینان حاصل کنند. مردان مصالح عمری را در 17 ماه اسد در ولسوالی دیسبز ولایت کابل کشتند. بر اساس اعلامیه کمیته حفاظت از ژورنالیستان، طالبان در 18 اسد نعمت الله همت خبرنگار تلویزیون خصوصی غرغشت را در شهر لشکرگاه اختطاف کردند. تاکنون طالبان در این مورد تبصره نکردند. حمید نوری سارنوال پیشین ایران امروز در محکمه سویدن حضور می‌یابد. سارنوالان سویدن او را به دخیل بودن در اعدام هزاران مخالف سیاسی در ایران متهم کردند. وکیل نوری 60 ساله گفته که او ادعای هرگونه دخالت در قتل‌های سال 1988 را رد می‌کند. در آن زمان حدود 5000 زندانی سیاسی به دستور حکومت اعدام شدند. نوری پس از آن که در ماه نوامبر سال 2019 به سویدن رسید دستگیر شد و تا اکنون زندانی است. و افزایش موارد ابتلای افراد به نوع دلتای ویروس کرونا سبب شده تا واقعات بیماری کووید 19 و بستری شدن بیماران در ایالات متحده به بلندترین سطحش در 6 ماه گذشته برسد. در اوایل ماه جولای بود که دلتا به برخی از ایالت‌های آمریکا سرایت کرد که مردم کمتر واکسین دریافت کرده بودند و حالا این نوع ویروس در حال سرایت به سراسر آن کشور است. جنوب ایالات متحده از جمله آرکانساس، فلوریدا، لوئیزیانا و میسیسیپی به شدت آسیب دیدند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. نشست ویژه کشورهای همکار درباره صلح افغانستان امروز در دوحه قطر در حال برگزاری است. به گفته شورای مصالحه ملی افغانستان این نشست 3 بعد از ظهر امروز آغاز می شود. در این نشست عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی، معصوم ستانکزی رئیس هیئت گفتگو کننده صلح و سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح نیز حضور دارند. هدف از این نشست پایان دادن به خشونت‌ها و تسریع روند صلح گفته شده است. کشورهای چین، روسیه، آمریکا، جرمنی، پاکستان و سازمان ملل متحد نیز در کنار افغانستان در این نشست حضور دارند. این نشست در حالی برگزار می شود که وضعیت جنگ در افغانستان به وخامت گراییده و طالبان کنترل 6 ولایت کشور را گرفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دوحه پایتخت قطر میزبان یک کنفرانس سروزه در بالای صلح افغانستان است. هدف از این دیدار تسریع روند صلح و کاهش خشونت گفته شده است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، معصوم ستانکزی رئیس هیئت افغانستان و سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح شب گذشته برای شرکت در این نشست وارد دوحه شدند. یک منبع در داخل شورای عالی مصالحه گفته که این نشست ساعت 3 امروز در وقت افغانستان آغاز می شود. طالبان نیز مشارکت خود در این نشست را برای رادیو آزادی تایید کردند. محمد نهیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه به رادیو آزادی گفت که هیئت از طالبان در این نشست شرکت خواهد کرد. در این نشست نمایندگان ویژه شمار از کشورهای همکار با صلح در افغانستان نیز حضور خواهند داشت. گفته شده که نمایندگان ایالات متحده، چین، روسیه، آلمان، اتحادیه اروپا و پاکستان همچنان شرکت کنندگان این نشست خواهند بود. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید زلمه خلیلزاد نماینده این وزارت طالبان را برای کاهش خشونت تحت فشار قرار خواهند داد. بر بنیاد اعلامیه این وزارت زلمه خلیلزاد مأمور شده که طالبان را زیر فشار قرار دهد تا جنگ را پایان دهند و با گفتگوهای صلح کنار بیایند. در این اعلامیه آمده است که ایالات متحده می‌خواهد موضع خود را در این نشست در روشنی بیان کند که یک حکومت اجباری در افغانستان غیر قابل قبول است و با هیچ دولتی که به زور یا نقض حقوق بشر تشکیل شود موافق نیست. این نشست در حال برگزار می‌شود که وضعیت جنگ در افغانستان به وخامت گراییده و طالبان کنترل 6 ولایت کشور را گرفتند. این گروه شب گذشته به 4 شهر دیگر حمله کردند. پکتیا، مزار شریف، فیض‌آباد و فراه مناطقی است که این گروه سعی در تصرف آنها داشتند. اما دولت افغانستان میگوید که تلفات سنگینی به این گروه وارد کرده و آنها را عقب رانده است.
تشکر شنوندگان گرامی. طوری که شنیدید، هیئت دولت افغانستان به رهبری عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در دوحه است و قرار است مذاکرات سه روزه با طالبان و کشورهای دیگر آغاز شد. فیض الله جلال استاد پوهنتون کابل به این باور است که جوانب درگیر جنگ از این فرصت ها استفاده خواهند کرد و شاید به ایجاد حکومت مشارکتی توافق کنند. جاوید نعیمی با آقای جلال گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که این سفر عبدالله عبدالله تا چه حد دستاورد خواهد داشت.
چند وقت پیش دکتر عبدالله با یک هیئت رفتن به دوحه که امیدواری داشتن که شاید ما به یک نتیجه برسیم، ولی وقتی که به دوحه رفتن کدام نتیجه مطلوب به دست نآوردن. طالبا بازم سرسختی خود نشان دادن. این بار فکر میکنم این سفر باز هم برای از اینکه فکری طالبا را خوانده باشند که طالبا آیا واقعا میخوان صلح شود با همین دولت موجوده و با افراد و اشخاصی که در شورای عالی صلح هستند یا چگونه. البته این سفر بعد از سقوط 5 یا بیشتر ولایات بسیار مهم به دوحه رفتند و هدف ایست که اگر بتوانند با یک صحبت بکنن و از این بیش مردم ملکی نظامی جوانا و کشتنه شوند. اما ما فکر میکنم که بعضی گپا در پشت پرده است و شاید کل شما ندانیم و رفتن عبدالله سر به خود نیست، ارتباط داره با همین مسائلی که در پشت پرده وجود داره.
استاد، ادامه جنگ ها بیش از هر وقت دیگه نیاز به آتش بس را در افغانستان افزایش داده، اما فکر میکنین که این بار پیام صلح هم برای مردم افغانستان گفته خواهد شد یا ای که باز هم با آمدن هیئت دوباره از دوحه پیام ظاهرا ادامه جنگ خواهد بود؟
ما پیش از اینکه سوال شما را جواب بگم به نظریات هیگل متوسل میجویم. هیگل در عمودم دوران خود وضعیت اروپا را خصوصا آلمان را مطالعه میکنه که در آلمان بسیار یک وضع بحران زده حاکم است. بازی میگه که نمی وضعیت موجود آبستن یک تحول است، آبستن یک تغییر است. ما هم فکر میکنم که اینمی وضعیت نشان میده که کرام تصمیمی در پشت پرده ها هست که باید او را بیارن جنبه عملی بتن و سرسختی هایی که دولت نشان داد در روند صلح او را هم یک مقدار فکر میکنم با این فتح اولسوالی ها و فتح بعضی از ولایات او هم ذهنش تغییر دادن دولت مردای افغانستان ها که اینه میبینین که شما هم با یک تازی نمیتونین افغانستان اداره و رهبری کنین. بهتر است که کل ما متفق شویم به حکومت مشارکتی که در او هم طالبا باشه، مخالفین سیاسی باشه، روشن فکرانه که در اروپا و امریکا و غرب هستن اونا باشن.
جنگ در حال حاضر دورنمای صلح را در افغانستان در کجا قرار داده؟
ظاهر مسئله ایست که جنگ دورنمای صلح پیچیده ساخته، اما در درون این پیچیدگی ها من روشنایی را میبینم و این مانند ابر است که پیش روی آفتاب گرفته، اما این ابر برای همیشه گرفته نمیتونه. درخشش آفتاب یک حقیقت است، صلح یک حقیقت است، چیزی است که گمشده است که برای مردم افغانستان خریدار زیاد داره، مردم علاقمندش هستند، نه تنها مردم افغانستان بلکه مردم جهان هم. باید صلح شود، ولی یک صلح عادلانه، یک صلح که او منفعت تمام مردم افغانستان شامل باشه، منفعت کشورهای منطقه، منفعت کشورهای بزرگ، یک تفاهم عمومی باید صورت بگیره و یک راه معقول برای صلح افغانستان جستجو شود.
صحبت بود با فیض الله جلال استاد پوهنتون کابل.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
و حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت مالی افغانستان خبر تأخیر در معاشات کارمندان دولت را رد کرد. مسئولان وزارت مالی هم میگویند که شایعات پخش شده در مورد تاخیر معاشات کارمندان دولت آوازه بوده و حقیقت ندارد. رفیع تابع سخنگوی وزارت مالی امروز به رادیو آزاد گفت که معاشات کارمندان ملکی به خاطر فعال شدن سیستم جدید برای مدت کوتاهی معطل قرار داده شده است. و گفت که میان مردم آوازه های پخش شده است که گویا از معاشات کارمندان ملکی به معاشات نیروهای امنیتی افزوده شده است که این خبر حقیقت ندارد. این انتقاد از سوی برخی کارمندان دولتی مطرح شده است که از چند ماه به این طرف معاشاتشان را دریافت نکردند و با مشکلات اقتصادی روبرو شدند. مسئولان ریاست زراعت و مالداری ولایت کنر میگویند که تلاش ها را به هدف رشد و گسترش صنعت زنبورداری و تقویت سکتور مالداری با همکاری مربیان زنبور عسل آغاز کرده است. ضیاء الرحمن مومن رئیس زراعت و مالداری کنر بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه این تلاش ها سطح تولیدات عسل در سال جاری تا 5% افزایش یافته است. و گفت که کاروبار پرورش زنبور عسل در حال رشد است و در حال حاضر ده ها تن مصروف این صنعت هستند و از همین را نفقه خود را به دست می آورند. آقای مومن گفت که به همکاری ریاست زراعت و مالداری در ولایت کنر تا حال 68 با فارم بزرگ و کوچک پرورش زنبور عسل ایجاد شده است و تولید عسل در حال افزایش است. در حال حاضر در فارم های این ولایت 3200 تا 3450 صندوق زنبور تحت پرورش قرار دارد. از این بابت برای ده ها تن زمینه کار فراهم شده و در رشد اقتصاد آنها تاثیر مثبت گذاشته است. این هم نرخ اسعار خارجی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 81 افغانی، یک یورو 94 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 111 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 21 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 17 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 497 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم در مورد افغانستان مطالب داریم، اما پیش از آن توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. گسترش نوع دلتای ویروس کرونا در امریکا موارد مثبت و بستری شدن مبتلایان را به بالاترین حد آن در 6 ماه گذشته در این کشور رسانده. از آغاز ماه جولای شمار مبتلایان ویروس کرونا در ایالات متحده امریکا افزایش یافته، مخصوصاً در ایالت هایی که مردم کمتر واکسین شدند. ایالت های آرکانزا، فلوریدا، لوئیزیانا و میسیسیپی بیشترین موارد مثبت بیماری کووید 19 را ثبت کردند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در امریکا بار دیگر به بیش از 110,000 مورد در یک شبانه روز رسیده. این آمار در مقایسه با 2 هفته پیش حدود 2 مرتبه افزایش را نشان می دهد. شمار کسانی که بستری هم شدند از مرز 65,000 تن گذشته که 4 مرتبه در مقایسه با آغاز ماه جولای بیشتر بوده است. اما مورد نگران کننده مرگ و میر است که در یک شبانه روز به نزدیکی 500 تن افزایش یافته. مرکز کنترل و جلوگیری بیماری در امریکا CDC می گوید که از میان 50 ایالت امریکا 38 آن به عنوان مناطق در آمدند که گسترش ویروس کرونا به شدت بیشتر شده. دلیل افزایش موارد مثبت بیماری کووید 19 در امریکا برمی گردد به کسانی که واکسین دریافت نکردند. میان کسانی که واکسین هم شدند موارد مثبت ویروس کرونا ثبت شده، اما اکثریت قضیه ها شدید و جدی نبوده است. انتظار می رود که مکتب ها در ایالات متحده پس از تعطیلات تابستانی در چند هفته آینده به صورت کامل بازگشایی شوند، اما معلومات تازه نشان داده که کودکان واکسین نشده بیشتر از ویروس کرونا آسیب پذیرند. در امریکا و اکثریت از کشورهای جهان واکسین بالای کودکان تطبیق می شود که بالاتر از 12 سال عمر دارند. بر اساس گزارش که اکادمی کودکان امریکا روز دوشنبه نشر کرد، حدود 94,000 مورد مثبت ویروس کرونا میان کودکان در جریان هفته گذشته ثبت شده. در یک تحول دیگر، مرز میان امریکا و کانادا پس از 17 ماه بروی آن دست شهروندان ایالات متحده باز شده که به صورت کامل واکسین شدند. بر اساس معلومات مرکز کنترل و جلوگیری بیماری در امریکا، حدود 60% از شهروندان واجد در این کشور به صورت کامل واکسین شدند. اداره رئیس جمهور جو بایدن برایش هدف تعیین کرده بود که تا 4 جولای که مصادف با روز آزادی امریکا می شود 70% شهروندان واکسین کامل در برابر ویروس کرونا دریافت خواهند کرد، اما اکنون که اضافه از یک ماه از آن تاریخ گذشته شمار واکسین شده ها در امریکا به حدود 60% رسیده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان و حالا هم بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زنیم.
روزنامه مسیر در سرمقالش ادعا کرده است که هنوز هم در مراکز حدود 10 ولایت جنگ کوچه به کوچه جریان دارد. روزنامه در ادامه نوشته است که در حال حاضر شهرها از زمین و هوا زیر آتش گرفته شده است و خانه های مردم ویران شده، دکان ها و مارکت ها آتش گرفته، شفاخانه ها، مکاتب، مساجد، پانتون ها و جای دیگر مسئول نیست. با اساس معلومات نویسنده، بسیاری از مردم در خانه هایشان بند ماندند، تا جایی که برخی مردم حتی موقعی ندارند که مرده هایشان را دفن کنند و زخمی هایشان را تداوی کنند. با گفته نویسنده، هرگاه طالبان توسط زور و جنگ شهرها را تصرف کنند، آن را پیروزی خود می دانند و هرگاه حکومت از رای جنگ و بمباری شهرها را دوباره پس می گیرد، آن را شکست طالبان و پیروزی خود می داند. اما با باور نویسنده، هر دو طرف فراموش می کنند که پیروزی با قیمت ویرانی و تخریب شهرها معنایی ندارد. نویسنده نوشته است که هرگاه طالبان شهرها را تصرف کنند، اما شهرها تخریب شده باشند، دکانها و مارکتها سوخته باشند و دارایی های آمتارات شده باشند، پس با این چگونه پیروزی گفته می شود؟ نویسنده ای روزنامه تاکید می کند که هر دو طرف جنگ باید این را درک کنند که پیروزی و تلاش برای شکست یکدیگر تلاش برای شکست مردم و کشور است و این را نه مردم می خواهد و نه به نفع حکومت افغانستان است. روزنامه هیواد در پیوند با وضعیت جنجالی فعلی نگرانی اتاق تجارت و سرمایه گذاری را گرفته است که این اتاق وضعیت را در برابر سرمایه گذاری در کشور یک بحران و خطر بزرگ خوانده است که به خاطر حملات طالبان میلیون ها دلار به بخش خصوصی آسیب رسیده است. روزنامه نوشته است که با ویران شدن بازارها و تاسیسات خصوصی از سوی طرفهای درگیر میلیون ها دلار سرمایه از کشور بیرون شده است و شمار دیگر سرمایه گذاران نسبت به سرمایه هایشان نگران هستند. نویسنده تاکید کرده است که حکومت افغانستان و مردم باید در مورد سرنوشتشان فیصله درست و بجا بکنند. اما روزنامه نوشته است که هرگاه جامعه جهانی جلوی این بحران را نگیرد، دستاوردهای 20 سال گذشته در بخش خصوصی ادر خواهد رفت. و روزنامه 8 صبح در پیوند با وضعیت جاری در افغانستان نوشته است که جنگ به گونه بی‌سابقه گسترش یافته است. در ادامه آمده است که در 18 ولایت جنگ جریان دارد و تا حال بسیاری از افراد ملکی با سر جنگ کشته شدند، هزارهای دیگر بیجا شدند و روند تلفات افراد ملکی هم ادامه دارد. با گفته نویسنده، وضعیت چنان خراب است که شورای امنیت نشستی ویژه را برگزار کرد و نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان هشدار داده است که هرگاه وضعیت کنترل نشود، افغانستان با سرنوشت سوریه روبرو خواهد شد. روزنامه تأکید کرده است که در شرایط فعلی نیاز است تا بر طالبان به سطح منطقه‌ای و بین المللی فشارها بیشتر گردد و در کنار آن روند کمک به خانواده‌های بی‌جا شده آغاز گردد تا از بحران در کشور جلوگیری شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما نیز بخوانید و بشنوید. azadiradio.com azadiradio.org. برنامه را ادامه دهیم. در بسیاری از بخش هایی که جنگ شدت دارد، شمار زیاد از زندانیان از محبس ها آزاد شدند. هرچند حکومت در این باره اظهار نظر نکرده، اما طالبان میگویند 2500 زندانی از زندانها فرار کردند. خانواده های قربانیان جنگ میگویند که خون خود و اعضای خانواده هایشان را به این گروه نمیبخشند و دولت باید این زندانیان آزاد شده را دوباره پس گیرد. از سوی دیگر برخی از سازمان‌های بین المللی حقوق بشری فرار و آزادی غیرقانونی زندانیان را نقص حقوق بشر و قربانیان خوانده است. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
درگیری شدید در بسیاری از بخش‌های کشور و آزادسازی زندانیان از زندان‌ها در بیشتر بخش‌های افغانستان، بخش‌هایی که در روزهای پسین زیر دارای طالبان قرار گرفته زندانیان از زندان‌ها آزاد شدند. اما این فرار با آزاد کردن زندانیان خشم خانواده‌های قربانیان را برانگیخته و آنان خواستار عدالت شدند. جان محمد یک آموزگار کهنسال، پدر واسیولای 29 ساله، ساکن جلال آباد است. میگوید پسر او حدود 5 ماه پیش از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. جان محمد میگوید هرچند دولت از بازداشت قاتلان پسرش به او خبر دادند، اما جزئیاتی را با وی در میان نگذاشته است. جان محمد تاکید دارد زندانیان که به تازگی از زندان‌ها فرار کردند باید دوباره بازداشت شوند. به شرمل 38 ساله که در صفوف نیروهای امنیتی حضور دارد، حدود یک ماه پیش در درگیری رودروی با طالبان به شدت زخمی شده است. میگوید دولت باید در پیوند به این زندانیان از احتیاط کار گیرد. با رها شدن این زندانیان صفوف مخالفان مصالح دولت تقویت شود و جنگ وسعت بیشتر یابد. این در حالی است که در روزهای پسین گزارش های از فرار زندانیان از زندان ها در ولایت ها و ولسوالی هایی که به دست طالبان افتاده پخش می شود. طالبان نیز این گزارش ها را رد نمی کنند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، به رادیو آزادی گفت که پیش از رسیدن اعضای این گروه در آن بخش ها، نگهبانان زندان ها فرار کردند و به گفته سخنگوی طالبان زندانیان هم از زندان ها برون شدند. به گفته مجاهد آنها نمی توانند در جریان جنگ افراد را بازداشت و دوباره زندانی کنند. مجاهد به رادیو آزادی گفت که شمار فراریان شاید 2500 نفر باشد که نیمی از آنها ممکن است زندانیان جنایی باشند، تا 1100 نفر افراد این گروه هستند و احتمالاً 400 تنشان نیروهای امنیتی باشند. ما سعی کردیم دیدگاه نهادهای دولتی افغانستان را در این باره داشته باشیم، اما با وجود تماس‌ها مسئولان و سخنگویان این نهادها پاسخ ندادند. اما برخی از گروه‌های بین‌المللی حقوق بشری فرار و آزادی غیر قانونی زندانیان را نقض حقوق بشر خواندند. ماهر مومند، یکی از اعضای هیئت سازمان جهانی حقوق بشر، برای آزادی گفت که فرار از زندان‌ها سبب زیرپا شدن عدالت در برابر خانواده‌های قربانیان می‌شود.
طالبان مناطق مختلف افغانستان را دارن تسخیر میکنن که در نتیجه از او بندی ها از زندان ها یا رها میشن یا فرار میکنن، به این معنا است که فامیل های از این مردم ها اونو حقی که دارن که باید کسایی که جرم کردن، فامیل قربانیان حق دارن که کسایی که جرم کردن از طریق دولت، از طریق محکمه به جزای اعمالشان برسه.
آقای مومند گفت که دولت باید از این گونه زندان ها محافظت کند و در صورت عدم امکان زندانیان را به بخشای زیر کنترل دولت انتقال دهد، جایی که این زندانیان نگهداری شوند و هم در روشنی قانون و محاکم مجازات شوند.
پیام ها و نظریات شما.
من از ولایت لغمان گزارش ما همی است که امروز همی برادرایی که در دولت افتیده هستند هر روز جلسه میگیرند که ما صلح می خواهیم، صلح می خواهیم. این صلح خوب زبان نمی آید، با قربانی نمی آید.
انجینیر محمد زای هستم، در مورد صلح صحبت می نمایم که مردم باخبر باشین، صلح نخواهد. صلح می خواهیم، نفسشان تقب پایشان از صلح گفته بر آمد. او طالب خوب برادرهای طالب، خوب برادرهای طالب گفتیم که امریکایی بر آمد، زندانی ها گفتی زندانی ها بر آمد، زندانی های دان همش پس مکه می بینیم مسئله شدن. چی بردت می خوره؟ خاک تا خراب می کنی، وطن تا خراب می کنی، آثار قدیمی تا به پاکستان و به ایران انتقال می دی، آخر به می خاک دفن داخل میشی، تکر تکر کردی، خاکت پرسر کردی، اگه استقلال آزادی تانه بگیریم. حال خدا کفر است، نه انگریز است، نه کسی دیگه است. او طالب جان، او طالب جان، نکنین که آینده تانه سامه بلی نظام نوره میشه، نکنین، نکنین که خوش باشه که ما ولی سولی ها را گرفتیم، ولی آز خدا، ولی آز قرآن مردم در بردر سکاک بزر شد. ما این فقید و فرقا ببینیم که چند ما که خبر داریم، چند رسولی ها را که شما به تصرفتان آوردین، سر زنا و سر خواهران و سر مادرهای ما ظلم آروان است، به چادری میگین از خانه برای ما ظلم آر نکنین، بلی آر خواه نکنین، آزادی های رسنه ها را بند کنین. چرا مکت کارا میکنین؟
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
زلمای خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان امروز برای مذاکرات با طالبان به قطر میرسد. مقامات ولایت میدان وردک میگویند که در حمله های راکتی جنگجویان طالبان بر میدان شهر مرکز این ولایت ناوقت دیروز 5 غیر نظامی کشته شدند. طالبان تا کنون در این مورد چیز نگفتند. اولاف شولتز وزیر مالیه جرمنی گفته که تلاش ها برای انتقال مسئول افغانان به جرمنی تشدید خواهد یافت که با اردوی آن کشور در افغانستان کار کردند. حمید نوری سارنوال پیشین ایران امروز در محکمه سویدن حضور می‌یابد. سارنوالان سویدن او را به دخیل بودن در اعدام هزاران مخالف سیاسی در ایران در سال 1988 متهم کردند. و افزایش موارد ابتلای افراد به نوع دلتای ویروس کرونا سبب شده تا واقعات بیماری کووید 19 و بستری شدن بیماران در ایالات متحده و بلندترین سطحش در 6 ماه گذشته برسد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان. نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
شنوندگان عزیز، سلام و به امید صلح و آرامی در کشور. این قسمت بحث میزگرد رادیو آزادی را آغاز میکنیم. در حالی که دامنه جنگ به شهرها کشیده شده، صدها خانواده میان طرفین جنگ گیر ماندند و حملات هوایی هم در برخی مناطق شهرها صورت گرفته است. جنگجویان طالبان هم در برخی نواحی شهرها از مناطق مسکونی میجنگند. در چنین شرایط چی مقررات جنگی باید رعایت شود؟ و همچنین سوال اینجاست که اسیران چه حقوق دارند و حرمت اجساد باید چگونه رعایت شود؟ در گذشته ویدیوهای نشر شده که بسیار دلخراش کننده بوده از نمایش گذاشتن اجساد و همچنین تجاوز بر اجساد توسط مسلح و قطع بعضی از اعضا و همچنین گزارش های داشتیم و شنوندگان رادیو آزادی از مناطق مختلف تماس گرفتند که بین طرفین درگیر جنگ گیر ماندند. مهمانان برنامه ما هستند آقای داوود مایار، کارشناس مسائل سیاسی، و همچنین میرویس ستانکزای، سخنگوی وزارت داخله. همکار تکنیکی میشاره میکنه که آقای مایار با ما در خط تلفن هستند. مایار صاحب، برنامه خوش آمدین.
سلامت باشین برادر عزیز، عرض سلام خدمت شما و خدمت دوست عزیز مستانگزایز و بشنده عزیز.
متاسفانه دامنه جنگ به شهرها کشیده شده، کوچه به کوچه در برخی شهرها جنگ صورت گرفته و جریان داره. از نظر شما مقررات جنگی در این شرایط بسیار دشوار چگونه رعایت شوه برای حفظ جان و مال غیر نظامیان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد قوانین یا اصول جنگی، معیارهای ملی بین المللی به طور مدون در قدم اول، چون کشور اسلامی هستیم و جای افتخار است برای ما که در این بخش انسانی بیشترین خدمات یا اولین خدمات از این عرصه پیشکش شده که در مورد برخورد با فضای جنگی اصول وضع شده در بود شرعی افغانستان خوشبختانه جامعه اسلامی است که در قدم اول پیامبر صلی الله علیه و آله در جنگ ها قبل از آغاز جنگ بیزاری خود با جنگ نشان میداد. یعنی اونا هم فلسفه یا بربادی جنگ نواقصه که جنگ بر نسل نسل مگذاره او را متوجه بود و عمق قضیه را متوجه بودن، بیزاری خود نشان میداد. در اکثریت از غزوات بیرق سیاه بلند میکرد، یعنی به شرط نمادی نشان میداد که ما جنگ نمیخواییم، ما از جنگ بیزار هستیم. به هر حال وقتی که جنگ تحمیلی میشد نزاکت ها یا اصول جنگی را وضع میکردن. مثلا میگفتن که شما در غزوات به روی دشمن نزنید، احترام به کرامت انسانی داشته باشید، که در او زمان این مسئله حتی در شرایط تیوی تدبیق قضی در فکر آدم نمیاید. ولی پیامبر سلام با امو فلسفه بنیادی دینی که ما داریم این نزاکت متوجه بود، در حالی که خود از یک فرصت است به دشمن، اما به کرامت انسانی احترام داشت. و از طرف دیگر برخورد با اسیرا در جنگ یا برخورد با خانم ها، ریشسفیدا، اطفال، حتی حیوانات و نباتات، این در متین دینی واضح معیارهای بین‌المللی اشارات به این داره. بعد از قرن 17 و 18 اما ابتداییش از جنگ های وستفالیا و جنگ جهانی اول و دوم بعض اشارات در این مورد شده که خود از متاثر از دین.
تشکر مایار صاحب. همکار تکنیکی میشاره میکنه که آقای میرویس ستانکزی سخنگوی وزارت داخله با ما وصل شدند. ستانکزی صاحب به برنامه خوش آمدین.
سلام، روز شما بخیر. همچنان سلام تقدیم میکنم خدمت مهمان عزیز و شنوندگان عزیز شما.
ستانکزی صاحب، در چندین شهر افغانستان جنگ جریان داره، البته کوچه به کوچه در مناطق مسکونی. در چنین شرایط که در جنگ دامنه جنگ به شهرها کشیده شده، چه مقررات جنگی خاص برای حفظ غیر نظامیان رعایت میشه؟
اصولا قانونا و همچنان پابندی ها و اصولی که به گونه اتومات برای ما وضع است که ما اصول انسانی و بشری را متعهد هستیم، اصول اسلامی را متعهد هستیم، اصول افغانی را متعهد هستیم و علاوه از او بر ما قانون مشخص ساخته. به هیچ صورت هیچ چیز ارزش ایران نداره که باعث شود به افراد ملکی و بیگناه ضرر برسد، چی ضرر جانی باشد چی مالی باشد. یکی از مسائل اساسی که به گونه جدی او را ما مراعات میکنیم و ما بر شما نتیجه از این را که چگونه ما به اثبات براتونیم که ما واقعا جدی را مراعات میکنیم او را براتون گفتم، میتونیم که ما با تمام امکاناتی که دارن، چی طیاره باشد، راز عملات هوایی، چی زمینی، ما سلاح ثقیلی که داریم، با او هم شما دیده باشین ما در دوباره پسگیری بعض مناطق از استرسا که خیلی هم شاید از لحاظ تکنیکی بر ما سهل باشه و ما به سرعت باید او را در ظرف چند ساعت دوباره تصرف بکنیم، او عملیات ما به روزها و به هفته ها میکشانیم. دلیلش، یگانه دلیلش و اساسی ترین دلیلش همی است که جدا گفته شده و تمام اصول ما را دمیق اصلا مکلف نیستده که به هیچ عنوان به افراد ملکی ضرر نرسه. ما از استفاده از سلاح ثقیله در برابر دشمن در مواردی که اونجا احتمال به ضرر رسیدن به افراد ملکی باشه اجتناب میکنیم. این باعث میشه که و همچنان توصیه ما به تمام قطعات مگرمان در عملیات مصروف نباشه، میشه که به هیچ صورت باید به افراد ملکی ضرر نرسه. شما ببینید وقتی قطعات خاص ما در یک جایی که مهاجمین انتحاری بلند میشه، ساعت‌ها عملیات انجام میتن، اولین توصیه ما ویدیوهای از رفتار شما شریک خواهد ساختم، اولین توصیه قمندانهای عمومی از اینا، شخص رهبری وزارت از اینا همین میباشه که توجهتان باشه که به افراد ملکی ضرر نرسه. نیست که ساعت‌ها را در بر میگیره، یعنی ما میتونیم با یک ساختمان که مهاجمین در اختیار خود گرفته با چند ضربه از سلاح ثقیله او را بین ببریم و افراد و اشخاص که تهاجم کردن. برای دشمن هیچ نواره هم برای افراد ممکن نداره. شما ویدیوهای اطفال را دیدین در شهر طالقان که خونالود در کوچه ها و پس کوچه های تخار را دیدن، در هلمند دیدن، در سپین بولدک دیدن، در کلنهار دیدن، در تخار.
ستانکزی صاحب، در موضوع اجساد و اجساد تلف شدگان در جنگ برمیگردیم. من میخواستم مشخصا بپرسم که شما به قماندانان جنگ چی توصیه داشتین به پلیس خود که در کدام شرایط میتونن فایر کنن و در کدام شرایط نمیتونن فایر کنن؟
خب این از لحاظ مسلکی برای اونها همه چیز از پیش مشخص است، ولی به خاطر تاکید موضوع روزانه جلساتی که چی از طریق VTC باشه، چی از طریق مخابره باشه، چی از طریق هدایت مستقیم تلفنی باشه، هدایت رهبری و هدایت جلسه رهبری به تمام قماندانان ها، چی در سطح ولایت ها، چی در سطح ولسوالی ها و در خط مقدم جنگ و جبهه هستن، هر روز ما تاکید زمینی می باشه که اولویت برای ما و شما حفظ جان مردم داره و جنگ ما و یکی از اساسی ترین اهداف و محورهای جنگ ما در مقابل تروریسم می است که مردم باید تشه جدا برش گفته میشه که به هیچ صورت ما باید باعث از این نشیم که به مردم زیان برسه، حتی در صورتی که در بعضی موارد ما نیاز به عقب نشینی ها هم داشته باشیم ولی اجازه نمیدیم که ما باعث و ما عامل طرفات ملکی شیم و یا برشان زیان برسه. این یک تاکید روزانه است روزانه از سطح رهبری ای به تمام قدم ها گفته میشه که در حفظ جان و مال مردم و در جریان جنگ به توجه به عدم تلفات ملکی باید جدی باشه.
ما تلاش داشتیم که یکی از سخنگویان طالبان را هم در این بحث داشته باشیم تا اونا هم در مورد صحبت کنند برای در موضوع حفظ جان و مال غیر نظامیان. برمیگردین به استاد مایار، داوود مایار، کارشناس مسائل سیاسی. مایار صاحب، در اسلام و در عنانات خود ما و شما امی حرمت جسد چطور مراد میشه؟ کسی که در میدان جنگ کشته شود آیا او حرمت خاص داره ولو از هر طرف باشه؟
تشکر. دین نبون اسلام در مسائل جنگی و در تمام امور بخصوص در حالت بحرانی توجه زیاد حتی به نباتات داره، به حیوانات داره. ما پیشتر یک اشاره طرف کرامت انسانی کردم که پیامبر سلام به اصحاب کرام میگفت که شما در غزوات بروی مشرکی نزنید. این در حقیقت یک خودش یک فرصت کلام به دشمن بود و دشمن چون از رویش محافظت نمیکرد، یعنی یک فرصت جنگی بر از اونا میداد. خب پیامبر سلام به اینجا باز ترجیح میداد کرامت انسانی را، حتی در مقابل اسیرا بر ازیا یعنی شکل انتقامی در نظر نمیگرفت، شکل تشویقی بر رهاییش در نظر میگرفت، طوری که اگر اینا مسلمان شون باید رها شون. اگر در فتح مکه گفتن که اگر یا خانه ابی سفیان و اینا اگر به طرف کعبه برن یا ما هستن، یعنی فرصت برای رهایی از یا حتی برشان میگفتن که در صورتی که یا دو یا سه مسلمان نوشتن و خواندن را یاد بتن اینا رها میشن. یعنی این مسائل یک حالت تشویقی برای آزادسازی از یا بود، یعنی حالت انتقامی در این موضوع نبود. برادر عزیز، مسئله اصلی طور است که آشوب وقتی که آغاز میشه کنترل این مسئله بسیار سخت میشه. در تمام قوانین و شکل مدون همه چیز بسیار خوب آمده، اما تطبیق هزی در حالت نورمال خیلی سخت است، چی برسه که در یک حالت جنگی باشه یا در حالت بحرانی باشه. هر طرف دست و پروپاگاندا میزنن، هر طرف یکی خود ملامت میکنن. ما با نظریات سانگزیس و واقعا دوست ما و جوانی خیلی خوب متحد هستن. ما به نیروهای امنیتی به این مردم احترام دارم، واقعا که بخش شوردی ما تربیه بسیار عالی خوب و اسلامی دارن، اما مشکل در کجاست؟ مشکل در سطح بسیار بلند اتفاق افتاده. بخش سیاسیون ما نتانستن یا نخواستن که ما طرف صلح بریم. بحران ایجاد شده و از این بحران طرفای مختلف یا استفاده میکنه یا اشتباهات میشه. مثلا بمباردهایی که شده، این بمباردها حتما تلفات مالی جانی هستن و این ما شاهد هستیم. این میشن اگرچه که از نگاه هم اصول و قوانین مدون شاید برای جا وضاحت هم داده شده باشه و تاکید هم شده باشه، اما در جنگ ها چی در مسائل نیمی و حتی در جنگ های بین المللی این مسائل شده و تدویقش یا محکمه از این فقط از طرف برنده طرف بازنده چی شده عملی شده. یعنی این قوانین در هیچ صورتی تو نشده که اما طرف برنده حاکم شده باشه، چی در جنگ جهانی دوم و اول. حتی اگر هتلر در جنگ جهانی پیروز میشد تمام مخالفین از این محکمه میشد، اما در صورتی که بازنده شد برعکس موضوعی دید.
تشکر مایار صاحب. سانیزه صاحب، هوا گرم است و جنگ هم به شدت جریان داره و تلفات هم رخ میده. در قسمت جابجاسازی اجساد و دور کردنشان چه رهنمودهای دارن به پلیس و به قوای امنیتی ولو اجساد از طرف مقابل باشه؟
ما من حیث یک آدرس مشروع مسلمان و افغان و تمام ارزش ها و به تمام احکام دین مبین اسلام و ارزش های و عرف های افغانی متعهد هستیم. نیروهای ما در این قسمت خیلی هم متفاوت عمل میکنن، همیشه پابند بودن به اصول اسلامی و افغانی. شما دیدیم که برخورد ما با اسیرا هرگز اسیر از ادراس نیروهای امنیتی افغانستان بدون از اینکه محاکمه شده باشه و چی شده باشه برش ضرر نرسیده، ولی دشمن برعکس این کار کرده، کسایی را که به اصطلاح خودشان عفو کرده و فردای شبخانه کشیدن و کشتن. و بحث دوم اجساد است، این یک هدایت عمومی است که به این صورت به اجساد ولو هر کسی باشه حتی مخالفین باید از لحاظ کرامت انسانی بر از او عرض گذاشته شد و برشان توهین نشه. کمیته ها با آدرس های مشخص تر وجود داره، چه صلیب سرخ است چه هلال احمر است و اونا در این قسمت اونا اقدامات خودشان دارن و همیشه هدایت رهبری نیروهای امنیتی افغانستان به نیروهای امنیتی همی بوده که ما در دفاع از مردم افغانستان و در دفاع از ارزش های قرار داریم که نباید دور خود ما زیر پای بکنیم. ارزش هایی که ما از دفاع میکنیم نباید باید در حالت دفاع باعث نشیم که خود ما هم ارزش ها رو زیر پا بکنیم. با اجساد حتی مخالفین ما از لحاظ کرامت انسانی ما احترام قائل هستیم و نمیخوایم که توهینی بر از صورت بگیره و تحقیر صورت بگیره. همچنان در بقیه موارد چی اسیر باشه چی باشه، چیزی که قانون حکم کرده، چیزی که اصول ایجاب میکنه، چیزی که ارزش ها ایجاب میکنه، ما بر از او پابند هستیم. ما رد نمیکنم که ممکن موارد رخ بده در این حالت جنگی که واقعا وضعیت عادی نیست و وضعیت جنگی است، ولی این موارد به صورت عموم من است. موارد منفی که بعض اوقات بعض جا به نهایت وسیله تبلیغاتی استفاده میشه، اکثر از ویدیوهای سابق و عکسهای سابق استفاده میشه که گویا نیروهای امنیتی افغانستان با اجساد به حرمتی کرده باشه یا رسیدگی باشه، ولی تا این حال ما چنین قضیه نداریم و اگر باشم ما هدایت و رهبری وزارت امور داخله به تمام صفوف همی است که با دشمن در دفاع از افغانستان بجنگن، دشمن را سرکوب بکنن، دشمن از بین ببرن، دشمن تا زمان حاضر شدن به صلح همراهش بجنگن، تا زمان شکستنش همراهش بجنگن، تا او دشمن قادر نشه که قضیه قزوین بولدک و مالستان و این قضا را تکرار بکنه، دشمن قادر نشه که مثل لشکرگاه و طالقان و قندوز شهرها را با آتش بکشانه. ولی بعد از جنگ به اجسادش با زخمی ها و اسیرایش چیزی را که قانون ایجاب میکنه، چیزی را که انسانات کرامت انسانی ایجاب میکنه و چیزی را که احکام دین مومن اسلام ایجاب میکنه همون گونه برخورد باید باشه و انشالله ما مطمئن هستیم که بیشترین تعهد در یه موجود خواهد بود.
استانیزای صاحب، در این اواخر ما میبینیم که از آدرس های رسمی ضمن نشر اعلامیه ها بعض عکس های اجساد هم نشر میشه، اگرچه در این اواخر قسمت رویه می پوشانن یا او را خیره می سازن. اگر در این قسمت بگوین که چرا مثلا این عکس ها از کسی که در جنگ کشته شده اصلا نشر میشه؟ این حق خانواده و حق شخصیشان.
بله، یک موضوع را که شما اشاره کردین که امی بحثی است که ما در روزها سرش تاکید بیشتر داریم. اجساد کشته شده های مخالفین معمولا یا در حالت میرفانه میشه که قابل دید واضح نباشه، یا سیاه و سفید میباشه، یا بلر میباشه، یا به نحو یک پرده رویش میباشه که تا در حالت بله که امو اجساد واقع میباشه بر مردم هم مناسب نیست که دیده شد. و همچنان ما به لحاظ کرامت انسانی هم لازم نمیدانستیم از این لحاظ ما در این روزها این پروسه را آغاز کردیم و انشاءالله به این شکل پیش میریم. ولی بحث از این که چون ما به نحو یک آدرس تبلیغاتی و به خاطر از این که در اکثر موارد دشمن از این نقطه استفاده میکرد و تبلیغات میکرد که گویا ادعاهایی که از آدرس حکومت و آدرات هم نیزی صورت میگیره که ما تلفات به دشمن وارد کنیم، این دروغ محض است. بازی این تبلیغات تاثیر کرده بالای اسان بعضی از مردم ما ناگهانه و همیشه پیشروی های ما را و حتی تلفات دشمن فکر میکردن که گویا قسمی که دشمن میگفت گویا این واقعیت نداره. از او خاطر ما از لحاظ از این که مستندتر بسازه موارد تا حدی که باعث مخصوص ساختن افغان مردم نمیشه، تا حدی که باعث به احترامی به کرامت انسانی نمیشه، تا او دو اکثر همه قسم تدوین میکنیم و بعدش نشر میکنیم. شما مطمئن همه دو اکثر ایده باشیم در اوجه چیزی قابل دید به اندازه واضح و سریع نیست که موارد اصولی زیر پا شوه. اگر بعد از این چنین چیزی میشه ما جلو حضور خواست گرفتیم که اون نباید نشر شوه، ولی تنها عکس‌ها و تصاویری که فقط یک سند باشه به خاطر از این که تلفات دشمن را نشان داده باشه، موارد را نشان داده باشه که تا دشمن دوباره او را تکذیب نمودن گویا که این دروغ است یا تبلیغات است، اصلا مردم مخصوص نسته و مردم فکر نکنه که تنها عقب نشینه است، تنها دشمن است که پیروزی ها را برس میره، بلکه برک دشمن در حالت بله قرار داره. از این خود ما این کار میکنیم، ولی در عین وقت محدودیت بالای خود را ازده کردیم که اصول مراد شد و نمی چیز است که ما اکثر قابل دید نمیگذاریم.
تشکر. البته ما تا جایی که دنبال کردیم در شبکه‌های اجتماعی در گذشته عکس‌های بسیار دلخراش کننده نشر شده از صحنه‌های جنگ و اسیران و زخمی‌ها و اجساد، و در این اواخر این ویدیوها یا این عکس‌ها کمتر شده. سانیزه صاحب، اگر در میدان جنگ مثلا اجساد باقی بمانه از طرف مقابل، روی چی ترتیبات او را مسپارن و چطور؟ آیا سرمایشت مداخله میکنه یا مستفیدان منطقه میآیند یا خود شما به طرف مقابل تماس میگیرن یک متارکه
کار نیروهای امنیتی؟ بازی شامل کار نیروهای امنیتی نمیشه که ما بحث اجساد تعقیب بکنیم تا که برای خانوادش. بله، ما با تمام کانال های رسمی و عرفی که وجود داره به خاطر از اینکه نمی اجساد برسه به خانوادهشون یا به هر شکلی که حتی اکثر اجساد از افغانستان نیست و بیرون افغانستان برده میشه، با دیگه قسمت رمیاش صلیب سرخ و بزرگای محل در بعض موارد مداخله یا همکاری میکنن و هیچ نوع ممانعت در فرارای کار از اینا وجود نداره، برعکس تا امرایش همکاری میشه تا میاستاد اینا انتقال بدن، چون ما متعهد هستیم قسم قبل هم گفتم به تمام احکام اصول و ارزش‌های اسلامی و قانونی که ما داریم، ما متعهد هستیم. ما هیچ نوع نه تنها که مزاحمت نخواهد کردیم در ارتباط، بلکه برعکس همکاری میکنیم با کمیته ها و آدرس های که در این ارتباط کار میکنن و همچنان ریشتفیدا و مردم محل.
بسیار جو تشکر مایار صاحب از صحبت‌های شما که من شنیدم، معلوم میشه که معلومات دینی دارین. در مورد رعایت حرمت اجساد اگر از نگاه دین صحبت کرده بتونین بفرمایید.
برادر عزیز، مسئله ما روابط بین المللی است، از اینکه چون مسلمان هستم با شما الحمدلله اگر در معلومات دینی میدوشه باشیم، من یک نظر بخوام در صحبت‌های سانزای صاحب داشته باشم، در مورد دینیش هم خاطر اومدین. در جنگ مسئله طور می باشه که در حالت جنگی سیستم پروپاگاندا یا تبلیغات خیلی فعال می باشه و از دو طرف از هر ابزار استفاده می کنه علیه دیگه. بنابراین به اینجا یک مقوله است که در جنگ مرمی حوال بالای حقیقت بخوره، یعنی در اینجا حقیقت از بین میره، هر طرف در تلاش ملامت کردن همدیگر می باشه که فضا آسوب زیاد میکنه. به خاطر حل از این مسئله یا به خاطر از این ما بتانیم حداقل به یک نتیجه برسیم، به اینجا سه مرجع نیاز است، در حالی که در افغانستان حالی دو مرجع فعال است، دو طرف متخاصم در هر فضای جنگی، وقتی که مرجع سوم که مرجع حاکم یا چنین دو جریان برش جوابگو نباشه، به اینجا اصول مراعات نمیشه. ما پیشتر گفتم که چی در متن دینی و چی در معیارهای ملی و بین‌المللی به شکل مدون خیلی خوب نوشته شدن، اما مشکل در تطبیق ازی است. تطبیق به صورت ممکن است که یک مرجع حاکم باشه که دو طرف درگیر بر ازی جوابگو باشه. در شرایط فعلی وضعیت طور نیست که احساس مسئولیت کنه، مسئولیت ها شکل فردی و از همه قوی ترش همونطور که شما اشاره کردید مسائل دینی و ایمانی است. به صفت یک انسان، به صفت یک مسلمان، اگر ما کدام مرجع که مقابل جوابگو در دنیا نداشته باشیم، حداقل در آخرت ما جوابگو هستیم. به خاطر ازی اگر این حس فعال باشه در طرف، به صفت فردی این مسئله به اندازه قابل تطبیق است. اما در مسئله در حالت بحرانی جریان ها از هر ابزار استفاده میکنه برای سرکوب دشمن.
مایار صاحب، ما میخواستیم که یکی از سخنگویان طالبان را نیز در پروگرام داشته باشیم اما موفق نشدیم، چون اونا طرف هستن و برای اینکه پروگرام ما بحث ما بسیار متوازن باشه باید او طرف هم موجود می بودن. در دقایق اخیر برنامه قرار داریم از ستانگزای صاحب میپرسیم که جنگ جریان داره با شدت و چه فکر میکنین که چطور باز هم میتوانیم از تلفات ملکی قسمی که شاید و باید جلوگیری کنیم؟
تشکر.
متاسفانه شدت جنگ این بار باعث طرفات هرچه بیشتر افراد ملکی شد. این لحظه پیش ما یک آمار رسیده و این رسمی است که بخشای سوخداری ما کار میکنه بر مداران، مثلا تنها در 24 ساعت گذشته تنها در 1-3 حادثه ای که باز بعد مواد دیگه هم جمعوری شد ما 11 نفر ملکی شهید داریم و 11 نفر یا 12 نفر دیگه هم زخمی داریم و کلش در حملات چیزی است که مستند است، در حملات تروسا بوده که یا ماین گذاری شده به ساعت یا ترور شده یا حملات صورت گرفته، راکت آوانی که صورت گرفته. بحث ما این است که بگذاریم در یک سطح واحد قرار بگیریم و تشخیص بده، مثلا اگر حکومت افغانستان اندکترین مورد را از تلفات ملکی را دارد، تمام آدرس های حقوق بشری، تمام رسانه ها، تمام جامعه مدنی، ما و شما همه من حیث مردم میتونیم بریم و پرسان بکنیم، جستجو بکنیم و مطمئنن حتی در کوچکترین مورد که فرد ملکی ضرر رسیده ما داریم موارد در آینده با رسانه ها شریک خواهد ساختیم که از طرف یک فرد امنیتی و دفاعی ضرر رسیده او تعقیب شده تا سرانوالی و تا زندان بالاخره رسیده. مگر کسی باید از طالب بپرسه، کسی باید از سرز بپرسه و هم ما در یک سال در روز قلب کفر را در سپین بولدک واقعی وحشت را که تو انجام دادی نه دروغ است نه داستان است. شما برید سپین بولدک از مردم پرسان بکنید چندین صد نفر از خانه کشیده میشه و بی دلیل شهید میشن و گم میشن از خانه هایشان. در مالستان عین قضیه تکرار میشه، طفل تخاری را شما دیدین، طفل هلمندی را شما دیدین، خانه بدوش و خانمای پیر و جوان را شما دیدین در کندهار. مگر همیشه باید این بحث تنها در این شکل بزنه که ما به هر دو طرف میگیم که توجه کنید یا ما از هر دو طرف تقاضای نخیر؟ یک طرف شما حاضر به هر نوع جوابگویی است، بفرمایید هر نوع جوابگویی در هر موردی که اندکترین ضرر به فرد ملکی رسیده همون شخص محکوم است، در مورد قانون در قسمت قانون محکوم است. شما اگر مراجعه بکنید اون شخص تا محاکمه و تا زندان میره. مگر جالب مقابلی که هم میکوشه و هم وقت بورسی که چرا کشتی دوباره میکشید، باید بر از اونا محکم جدی باشیم. اگر این شکل هر دو رو در یک طرف قرار بدیم طبعا ما هم مخالفین یک براحت کلام دادیم و میگیم که جنگ از دیگه اول خود تشخیص شد که جنگ کجایش مشروع کجایش نامشروع، کی خواسته که جنگ بکنه، کی خواسته که بالای شهرها حمله بکنه، کی خواسته که بالای خانه مردم سنگر بگیرن. شما کل افغانستان رو سروی بکنید در چند خانه مردم که خانه فامیل حضور داشته باشه در بالای بام از او پلیس یا اردو یا امنیت ملی پیکا و راکت خود نصب کرده که نکرده، ولی بیاین که هزارها مورد تنها از هلمند در شما بگیم که خانه را گروگان گرفته، فامیل گروگان گرفته.
تشکر
از اوجه سنگر
خواهد. تشکر سانیزه صاحب. مایار صاحب، در چنین حالت دشوار که مردمان ملکی میان طرفین جنگ گیر ماندند، چطور میتوان که از تلفات ملکی جلوگیری کرد و مقررات جنگ را رعایت کرد؟ بفرمایید، دقایق اخیر برنامه است.
در این شرایط در حالت جنگی خو اینجا به نهادها و مراجع خیریه و بیرونی نیاز است و با اونا مهداف سیاسی خود میداشته باشه. خب برحال خب یک چی بوده میتونه، یک عامل نسبی بوده میتونه. فقط رای حل ایسته که طرف توافق بره و طرف صلح بره. و مسئله دیگه ای که وقتی که ما یک گیریان بدش هم میگیم باید هنرش هم باید بیان کنیم. ما شاهد از یه بودیم که هزاران نفر از نیروهای امنیتی ما که در طالبات تسلیم شدن خوشبختانه آبرومندانه با بعضی پول و سفریه و ایگپا اونا رها شدن. این بود مثبت شد، مسئله منفی شدن سانگزای سملت کردن. خب به هر حال رای حل یگانه مسئله که با یعنی رای حل عمومی بوده باشه مسئله صلح هست. موضوع دیگر این اگر در صورت تطبیق معیارهای ملی بین‌المللی از همشان قوی‌تر مسائل این مورد.
تشکر شنوندگان عزیز، 25 دقیقه بحث میزگرد این هفته در همین جا به پایان میرسد. موضوع ما بود مقررات جنگی، حقوق اسیران و حرمت اجساد. مهمانان برنامه بودند میرویس ستانکزی، سخنگوی وزارت داخله، و داوود مایار، کارشناس مسائل سیاسی. از مهمانان عزیز خود و شما شنوندگان تشکر میکنیم. تا هفته بعدی و پروگرام دیگر شما را به خداوند یکتا میسپاریم. شاد و کامگار باشید.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان، نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
دستت میبوسم به خدایی.